بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در ارتباط با تحلیل ماهیت انقلاب اسلامی بود در فرمایشات امامین انقلاب و عرض کردیم که فرمایشات نورانی حضرت آقا چه در بیانیه گام دوم چه در عباراتی که از حضرت امام نقل می فرمایند و مسئله انقلاب اسلامی رو به عنوان آغازگر عصر جدید با شعارهای جهانی فطری درخشان و همیشه زنده معرفی میکنن، در بحث آغازگر عصر جدید اون تقابل دو قطبی اون فضا را و در شعارهای جهانی فطری و درخشان و همیشه زنده انقلاب، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری به عنوان شعارهای یک انقلاب دینی و مبتنی بر مسئله کرامت انسان رو بحث می‌فرمایند و نتیجه می‌گیرند که این شعارهای درخشان دینی فطری مبتنی بر اندیشه کرامت انسان تقابل دوگانه جدید اسلام به استکبار را به عنوان پدیده برجسته جهان معاصر فراهم کرده. عرض کردیم این بیانات با اون توضیحاتی که از امام رضوان الله تعالی علیه داده شد و انشاءالله تکملش را عرض خواهم کرد، در صدد این نکته است که تحلیل معرفتی وجود داره که اون تحلیل معرفتی مبنای شکلگیری انقلاب اسلامی است. جمله‌ای که ایشون از امام رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن این بود که حضرت امام در چارچوب مبانی معرفتی خود برخلاف تمام نظریه‌های داده شده شکلگیری انقلاب اسلامی ایران را از دیگر انقلاب‌ها متمایز معرفی می نماید و حتی عواملی مثل سیاست گذاری رژیم سابق، ظلم و ستم را به عنوان عامل فرعی مطرح می کند. عامل اصلی در این پدیده بزرگ را اراده حق تعالی می داند. خوب توجه بکنید تعبیر ایشون. امام خمینی سلام الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، در یک تحلیل جداگانه پیدایش انقلاب اسلامی را از دیگر انقلاب‌ها جدا می‌نماید و بر همین اساس می‌فرماید انقلاب‌هایی که در دنیا واقع می‌شوند دو جور است، یکی انقلاب اسلامی است، یکی انقلاب غیر اسلامی است. فرق است ما بین انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های دنیا. انقلاب‌های دنیا بی استثناء بر اساس ایمان نیست، برای خدا نیست. انقلاب ایران برای خداست، از اول برای خدا بوده، الله اکبر بوده و تا آخر هم همین است. آقا می فرماید هست آقا، بنابراین امام با تأکید بر معنویت و گرایش به خداوند و ایمان، آن را عنصر اصلی و شکل دهنده انقلاب ایران معرفی می نماید. امام در مخالفت با نظریه های رایج در خصوص انقلاب های جهان، با رد علت العلل بودن مسائل اجتماعی و سیاسی در انقلاب اسلامی به صراحت می فرمایند بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. ما عرض کردیم این مبنای معرفتی که آقا بهشون اشاره میکنن یک مبنایی است تو فلسفه تاریخ قرآن. این مبنا در فلسفه تاریخ قرآن دیدش اینه که آقا تاریخ سه دوره دارد: بدء نبوت جهالت است، ختم نبوت علم است، و دوره سوم تاریخ که دوره بلوغ و کمال و نشاط اصلی تاریخه، دوره ایست که ایمان و عمل صالح مبنای عدل کلیه. ایمان و عمل صالح باید شکل بگیره در تاریخ، و عدل کلی نه مسئله محوریت علم، محوریت ایمان، عمل صالح و عدل کلی. این مبنای معرفتی است که حضرت امام می‌فرماد انقلاب اسلامی تحفه الهی بود. تعبیر آقا اینه، انقلاب اسلامی امام می‌فرماد تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بود که از جانب خدای منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شد. آقا تو سالگرد هست امام، الان خود تاریخ تحلیلشون رو عرض میکنم، 14/3/91 در تحلیلی که ارائه میکنن از فرمایشات از دیدگاه امام درباره انقلاب اسلامی، تحلیلشون این. این بعد نکته مهم اینه، امام یک مبنای معرفتی داره که آقا میگه اون مبنا مهم، مبنای معرفتی اندیشه امام اینه. بر اساس این اندیشه ما الان در دوره دوم تاریخ علم رشد میکنه اما شهوت هم رشد میکنه، علم رشد میکنه اما ظلم هم بیداد میکنه، علم رشد میکنه اما علم ابزاری میشه در خدمت شهوت و ظلم و غارت. آیا مرحله سوم حرکت تاریخ و استکمال تاریخ وجود داره؟ قرآن میگه بله وجود داره. خدا وعده داده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. و عرض کردم این دوره دوره دینه، اما کدوم دین؟ دینی که اسلام آمریکایی نیست، دین ولاییه. دینهم الذي ارتضى لهم. این دین اسلام مقابل استکبار و استعماره. همین چیزی که آقا تو بیانیه فرمودن، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار. انقلاب اسلامی آمد جهان دو قطبی را سه قطبی کرد، قطب مارکسیستش را حذف کرد، قطب تقابلی بین اسلام و استکبار را به وجود آورد. تقابل اسلام آمریکایی و اسلام ولایی، اسلام ناب. تو این فضا دیگه شیعه و سنی برادرن. حالا میرسیم تو این فضا، یمن، سوریه، لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان دیگه نگاه نمی کنه به این که این سنیست و اون شیعه، این شش امامیست و اون 12 امامیست. حالا من سیر حوادث تاریخیشو بعدا تطبیق میدم، اما ببین این اتفاق افتاده. این اتفاق نتیجه درستی تحلیل امام، تحلیل آقا، بعد مبنای معرفتی دادن به ماهیت انقلاب اسلام. اگر این طوری شد، یعنی اگر ما این تحلیل رو از امام گرفتیم، اون موقع یه نکته ای رو امام دارن، در یه جاهای دیگه ای دارن. میدونید امام نظریه ولایت فقیهشون یه مبنا داره. امام دو تا کتاب در باب ولایت دارن، یکی کتاب دارن به نام مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه، یک کتاب ولایت فقیه دارن. مصباح الهدایه توش مبنای معرفتی منظومه امام وجود داره، ولایت فقیه از آثار بسیار مهم اون منظومه معرفتی است. من چون الان دیگه فرصت این بحث‌های درسی نیست، اما یه جمله امام دارن در مورد ولایت مطلقه، میگن اگر ولایت فقیه مطلقه نباشد، ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیده بی‌معنا خواهد بود. قد این مطلب عمیق و اساسی است تو حوزه. یه ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم داریم، بر اساس اون ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم نظریه ولایت مطلقه فقیه با یه سیر بسیار قوی توحیدی علمی شکل میگیره. امام رضوان الله تعالی علیه حرف اصلیش اینه ها، در این جهان معاصر آمده این نظریه را مبنا قرار داده برای تحلیل تاریخ. این نظریه و این مبنا اگر درست فهمیده بشه، ببین اینطوری میشه. بر اساس نظریه امام، ببینید من خدا شاهده به بعضی از دوستان سنیمون در دانشگاه‌های مختلف وقتی گفتم، میدونید برادران سنی ما دانشگاه‌های خوبی دارن، خوب میفهمن. حالا این آل یهود رو بذارید کنار، دانشگاه مدینه و ارهاب و این مشکلات رو، این اصلا جدان. اما وقتی به خود این برادران سنی این دیدگاه آموزش داده میشه با یه استقبال عجیبی. گفتم ببینید ما در قرآن در واقع 4 گونه خلافت داریم که من باز این تحلیل رو الان نمیخوام بحث کنم با شما، آدرساشو میدم چون عرض کردم جلسه فاخری است، نیاز داریم این آدرس ها را بدونیم برای اینکه این فرمایش آقا رو میخوام براتون معنا کنم، یه فرمایش عالی آقا دارم. ببینید خواهران من، ما یک مسئله مهم میداریم در قرآن به نام خلافت آدم. خلافت آدم، اتقال رب کل ملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه قالو اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء و نحن نسبحو به حمدک و نقدس لک قال انی اعلمو ما لا تعلمو تا آخر. یه جا داره یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالعدل. خلافت آدم، آدم یه نفره ولی خلیفه است، او خلافت یه طوره. خلافت داوود خلافت در یه جامعه است برای حکم به عدل. یه خلافت ما داریم که خلافت خاتم الانبیا است، خاتم انبیا محمد مصطفی. خلافت نبی اکرم که خاتم الانبیا است، ببینید خلافته. حالا نسبتش با خلافت داوود، نسبتش با خلافت آدم، آدمی داریم، داوودی داریم، خاتم الانبیایی داریم، یه خلافت چهارمی داریم که این آیه داره بهش اشاره میکنه، خلافت خاتم الاولیاست. خلافت موعود نسبتش با خلافت خاتم الانبیا، نسبتش با خلافت داوود، نسبتش با خلافت آدم. این وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، او خلافت موعوده، خلافت خاتم الاولیاست. یه سیری داره حرکت تاریخ برای تحقق اون خلافت موعود، اون سیر باید کامل شه. نتیجهش همین شد که وقتی من خدمت ایشون عرض کردم ولایت ارتباطش اینه، خیلی متأثر شد، به من گفت اکتب لی هذه الآیات، این آیاتو برای من بنویس. بعد سوالی از من که گفت شما این تحلیل خوب قرآنی رو از کجا میگید؟ گفتم ما یک کتابی داریم به نام عیون و اخبار رضا علیه السلام به مرد از امام رضاست. حالا ایام ذوالقعده و زیارت امام است و شما مهمان خواهر بزرگوارشید، یه سفارش هم بهتون میکنم. خیلی متأثر شد، من دیدم واقعا خیلی منقلب شد. من گفت اکتب لی، من این آیاتو برای ایشون نوشتم روی ورقه‌ای. گفتم ببینید ما اصلا دیدمون تو مسئله ولایت اینه. و امام هشتم یه مجموعه روایاتی داره خیلی عالی تو مسئله ولایت که هم آقا خیلی قشنگ به اینا پرداخته تو اون انسان 250 ساله و هم شهید آی مطهری تو سیری در سیره ائمه اطهار خیلی عالی به اینا پرداخته. اصلا تصورش عوض شد، اصلا فکر میکرد وقتی من بشتم بابا ای دینه هم لده ارتدا لهم یعنی دین ولایت یعنی دین قدیر و دیتو لکم الاسلام دینا. قدیر آینده تاریخ استخلاف جامعه ایمانیست و حرکت قطعی تاریخ به این سمته. خلاصه من عرض می‌کردم خوب عنایت بفرمایید این سیر رو اگر کسی با مبانی قرآنی بیاد و مستحضر باشه، ما 4 مرحله را تو قرآن داریم: خلافت آدم، خلافت داوود، خلافت نبی اکرم و خلافت خاتم الاولیا، موعودی که انتظار او را می‌کشیم. یه سیری داره، اراده الهی به تحقق این خلافته. این که آقا میگن نظام معرفتی امام اقتضای چنین انقلابی رو تصویر میکنه و این انقلاب با تصویر حضرت امام مبنای این ماهیتی است که ما برای تقابل اسلام و استکبار قائلیم، این ریشش. مقام معظم رهبری فقط یه تعبیری دارن که انصافا من این تعبیر رو خدا میدانه از غیر ایشون کم دیدم، این ندیدم منظم ایشون عالی این مطلب رو دارن. آقا یه تعبیری دارن، این تعبیر خیلی برای من تعبیر مهم و قابل توجهیه که از 50 سال پیش ما با این اندیشه ایشون آشنا شدیم. من یادم هست دبیرستان بودم، این کتاب فروشی در مدرسه ما بساط میکرد، یه 2 تا کتاب از اونجا خریدیم، این 2 تا کتاب ما رو طلبه کرد. یکی این کتاب عدل الهی شهید مطهری بود، یکی این کتاب در واقع دیدگاه توحیدی بود که 4 تا مقاله توش بود، یکیش مقاله آغاز شهید بهشتی، شهید مطهری آقا و سید ابوالفضل عزتی زنجانی، 4 تا مقاله داره. ببین این 4 تا، این کتاب اسمش دیدگاه توحیدی، آقا اونجا یه تحلیل عجیبی داره، کار بسیار عجیبی آقا انجام دادن که حالا من اینو میگم که وارد سیر تاریخی انقلاب بشم که مسئولیت ماها معلوم بشه. آقا اونجا تعبیری دارن، میگن ما یه آدم دارای ولایت داریم، یه جامعه دارای ولایت داریم. آدم دارای ولایت کیه؟ یک ولی را بشناسد. تو رو به خدا نمره بدیم به خودمونا. فکر ولی را بداند. چقدر من فکر ولی رو میدونم؟ با ولی هم فکر بشود. عمل ولی را بشناسد. با ولی هم عمل شود. دنبال او راه بیفتد. خودش را فکرن و عملا پیوسته با ولی کند. این با ولایت است. بله؟ یه آدرس رو گفت، طرح اندیشه کلی صفحه 565. حالا یه بار دیگه هم تون میخونم. آدم دارای ولایت این است: ولی را بشناسد، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر بشود، عمل ولی را بشناسد، با ولی هم عمل شود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکرن و عملا پیوسته با ولی کند. این با ولایت است. بعد آقا میفرمایند که جامعه دارای ولایت، جامعه ولایت مدار چه جامعه است؟ ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولا مشخص باشد. این است که این است ولی در آن، این اولا. آقا ما یه ولی بیشتر تو جامعه نداریم، اونم اصلا آقاست. ولی در آن جامعه اولا مشخص باشد، بدانن که این است ولی. این یک. گاهی وقتا آدم احساس میکنه بعضی از جریانات های فکری فکر میکنن چند تا ولی تو جامعه ده. بابا ما یه ولی بیشتر تو جامعه نه آقا، یه ولی. بدانن که این است ولی. این یک. ثانیاً منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیت های آن جامعه باشد، قطبی باشد که همه جویها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود مرکزی باشد که همه فرمانها را او میدهد، همه قانونها را او اجرا میکند، نقطه‌ای باشد که همه رشته ها و نخها به آنجا برمیگردد، همه به او نگاه کنند، همه دنبال او بروند، موتور زندگی را او روشن کند. در این جامعه راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه او باشد. این جامعه جامعه دارای ولایت است. 566 565 فرد بود، 566 جامعه. بعد در یه جای دیگری آقا تعبیر زیبایی داره، ببینید، جامعه اسلامی خواهران من که دارای ولایت است. خوب توجه کنید، من اول اون تحلیل رو پیاده کنم. ببینید، ما در زمان نبی اکرم جامعه انقلابی داشتیم، نظام انقلابی داشتیم، اما این نظام انقلابی تبدیل به یک جامعه دارای ولایت نشد. چرا؟ چون امیرالمومنین 25 سال خانه نشین شد. آقا اونجا قشنگ تحلیل میکنه، میگن ما بعد از پیغمبر اکرم فرد دارای ولایت داشتیم، سلمان، اما جامعه دارای ولایت نداشتیم. اگر اندیشه امیرالمومنین شد منشأ و الهام بخش همه حرکت جامعه، اگر بعد نبی اکرم جامعه دارای ولایت می داشتیم، کربلا اتفاق نمی افتاد. جامعه دارای ولایت اگر شکل بگیره، ولی بشه منشأ، سرچشمه، الهام بخش، جویها و همه از او سرازیر بشه بیاد پایین، من حائل اندیشه ولی نشم، نگم آقا نظر تو اینه، نظر من اینه، هر کی میخوام باشم باشم. ببینید، اگر جامعه دارای ولایت شکل گرفت و این سیر انجام بشه، ما اون موقع به جای سلمان و ابوذر مقداد یه جامعه دارای ولایت میداشتیم. امیرالمومنین فرمود دعونی والتمسو غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. وقتی آمدن با علی، علی رو دعوت کنم، نمیشه. فتنه هایی، اموری که له وجوه و الوانه، شما طاقت نمیارید، کم میارید، زمین میذارید بار رو. حالا من بعدا انشاءالله بعدا تو آسیبا پیاده میکنم اینو تو تاریخ انقلاب براتون. نفوذ رو میگم براتون تو بیانات آقا، هم آسیب و هم تهدید رو میگم خدمتون. ببینید خواهران من، آقا میفرما جامعه دارای ولایت غیر از فرد دارای ولایته. ما بعد از نبی اکرم افراد دارای ولایت داشتیم یه تعدادی، اما جامعه دارای ولایت نداشتیم. اگر جامعه دارای ولایت شکل بگیره، ببین چه اتفاقی میفته. بعد یه مبنای معرفتی عجیبی داره تو آثار آقا و امام و علامه طباطبایی. جامعه اسلامی که دارای ولایت است، یعنی همه اجزای آن به یک دیگر و به آن محور و مرکز این جامعه، یعنی ولی، متصل است. لازمه همین ارتباط و اتصال است که جامعه اسلامی در درون خود یکی است و متحد و مختلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزای مساعد با خود را جذب می کند. اجزایی که با آن دشمن باشند به شدت دفع می کند و با آن معارضه می کند، یعنی اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. لازمی ولایت و توحید جامعه اسلامی است. خیلی عجیب حرفیست. ریشه یه حرف میدونید کدوم آیات؟ همین آیات معروف ولایت قرآن. میدونید ما در قرآن یه آیه ولایت داریم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم. آیات زیبای سوره مائده است، آیه 55. در این آیه ولایت ما یه آیه قبلش داریم یا آیه بعدش داریم؟ قشنگ قرآن هم فرمایش آقا رو داره. قبل از آیه ولایت یه آیه داریم، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، ای مؤمنان هر کس مرتد بشه یعنی برگرده، بارو زمین بذاره. فسوف به زودی یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین و اعزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. ببین آقا اینطوری میفرما، میگه ببین اگر یه قومی آمدن که شدن جامعه ولایی، یحبهم اینا توحیده و یحبونه اذلة علی المؤمنین با همه، بابا ما وقتی به ولایت میرسیم دیگه جناح نداریم، انقلابی غیر انقلابی، اسلامی غیر اسلامی، شیعه و سنی نداریم. حالا عرض میکنم تو تاریخ انقلاب اینو خدمتون، اذلة علی المؤمنین قدیر الان محور حرکت برادران سنی ماست. مگه اربعین الان مال شیعه هست؟ فقط میلیون ها نفر مسلمان میان سر صفه سید الشهدا، یعب الله ذلک لنا و رسوله عزت. ببینید این جریانی که تصویر میکنه هست آقا به عنوان ماهیت حرکت جامعه ولایی اینه، عزلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون. این جهاد جهاد کبیره، خیلی قشنگ این منظومه آقا خیلی عجیب، این قتال نیست، جهاد کبیره، این از توش حسه ای هم در میاد، این از توش حوافظا هم در میاد، سلول بنیادی هم در میاد. یجاهدون فی سبیل الله، یجاهدون نه یقاتلون، ولا یخافون لومت لائم، مگر تشر کسی میترسونه؟ چون مگر هی نگاه دارن به این که بینن این ارباب چی گفت؟ چه تهدیدی کرد؟ چه حماقتی از او سر زد؟ ببینید این جامعه داده ولایت، آقا میفرمان من یرتد منکم عن دینه، اگر یک کسی بار ولایت رو زمین گذاشت، جامعه ولایی شکل نگرفت، فسوفه فسوفه به زودی میان جامعه ولایی ما. این جامعه اگر آمد بعد اینو درست میکنه، بعد ولایت رو ابلاغ میکنه، این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمن، ولایت رو ابلاغ میکنه. بعد تا ولایت رو ابلاغ میکنه بلا فاصله بعد ولایت قانون رو میده، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. آقا قرآن دیگه میگه اگر ولایت خدا و ولایت رسول و ولایت ولی که امیر المؤمنین اولاد او و ولی مطلقه فقیه توی جامعه حاکم شد، فإن حزب الله هم الغالبون. این میشه همین فرمایش آقا. اون موقع یه جامعه ای داری متصل، به قول فلاسفه یه صورت نوعیه ای داره به نام حزب الله، حزب خدا، حزب ایمانی توحیدی، جامعه انقلابی، جامعه ولایی. ببینید خواهران من، ما تو چله اول جامعه ولایی نداریم، هنوز داریم میریم. آقا میگه 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار بدید میشه جامعه انقلابی. ما نظام انقلابی داریم، حرکت انقلابی داشتیم؟ بله داشتیم. نظام انقلابی مستقر شد؟ بله شد. تقابل اسلام و استکبار شکل گرفت؟ بله شکل گرفت. اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی به عنوان یک اندیشه نورانی متعالی امید بخش مستضعفان عالم شد، بله. اما اگر میخوام جامعه ولایی داشته باشیم، باید اندیشه، عمل، روحیه ولی در جامعه ساری شود، جاری شود و جریان اندیشه و عمل ولی به جامعه اتصال بده، وحدت بده، یکیش کنه. نرسیدیم دیگه. الان آقا میفرماد ما هنوز تو مرحله تحقق جامعه اسلامی و دولت، بله. حالا نسبتی داره دولت و جامعه که عرض خواهم کرد. فرمودن ما یه حرکت انقلابی داشتیم، نظام انقلابی رو محقق کردیم، داریم میریم برای آن که در مرحله دومی قرار بگیریم که دولت اسلامی و جامعه اسلامی شکل بگیره، که اگر شکل گرفت تمدن اسلامی پا بگیره. بنابراین ببینید این تحلیل جامعه‌ای که آقا ارائه میکنن حرف مهمش اینه، این یه مبنا داره، یه به این حرکت یه ماهیت داده. بعد من جمله آخرم سر اون آیه بعدی بگم، برگردم سر سیر تاریخی انقلاب با همین مقدمات. ببینید خواهران من، اساتید بزرگوار، مبنا اینه. قرآن میگه و من یتول الله، این من شرطه، جزاش هم اینه، فان حزب الله. ما در منطق یاد میگیریم، به ما میگن یه گزاره عکس نقیضش حجته، درسته، تو منطق یادمون میدن، حالا یا منطق ریاضی یا منطق قدیم فرق نمیکنه. ببین شرط و جزاش اینه، و من یتول الله تو ریاضی جدید به میگن په، فان حزب الله هم القالبون، یعنی کیو، نقیض کیو نقیض په رو میده به من. اگر یه جای قرآن اینطوری میگه، میگه هر جا دیدید غلبه تونستید بکنید، بدونید اونجا ولایت آمده کار کرد. و من یتول الله فان حزب الله هم الغالب. شما از حزب الله لبنان، اینا مصادیق یه جریانه. عکس نقیضش اینه، اگر یه جایی دیدید مشکل نتونستید حل کنید، غلبه نکردید، بدونید با ولایت زاویه پیدا کرد. اگر غلبه توی یه جایی حاصل نشد، برگردید، نبود غلبه نبود اون ولایت مداری جامعه را میده. این نظام فکری امامین انقلاب، این نظام فکری است که آقا تو بیانیه گام دوم مبانیش رو بیان کردن و در فرمایشات که خوندم از امام و آقا اینا هست. حالا بر اساس این تحلیلی که خدمت شما خواهرانم عرض کردم، ببینید سیر تاریخ انقلاب اینطوری شده. حرکت انقلابی ما، خب امام انقلابش رو آغاز کرد، خیلی خوب، میخوام نشونتون بدم که این حرکت انصافا رو به جلوه، همین اراده الهی رو آدم توش میبینه. این نفی کار ما رو نمی کنه ها، ولی این حرکت، حرکت رو به جلوی امید بخشیست که آقا آثار درخشان انقلاب رو در چله اول انقلاب بیان کرد. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه شعارشو داد، علمای اسلام به داد اسلام برسید، نگذارید عزت این مملکت از بین بره. همین که دیشب هم تو تلویزیون یه تیکایش خیلی قشنگ پخش کرد، امامو دستگیر کردن، بردن ترکیه، امامه در آوردن، پالتو تن ایشون کردن، آواره کردن، نجف بردن. اما شاگردان امام، من میخوام اینجا برگردم به این کار فعلی ما و سیر انقلاب، کیا بودن شاگردان امام؟ شهید مطهری بود، شهید بهشتی بود، حضرت آقا بود. آقا میدونی چند ساله بوده اون موقع که آقا امام فریاد زده به داد اسلام برسید؟ 42 آقا چند ساله بوده؟ شما رو به خدا ببینید، نه 57، نه وقتی که امام جمعه تهران شدن ایشون. ببینید سن میخوام در بیارید، اب نداره، من خوشم بیاد همطور فکر کنی تو، اب نداره، توجه بفرمایید. خواهران من، شاگردان امام، امام رو دستگیر کردن بردن. استادی داشتیم از آیت الله مؤمن، خدا انشالله ایشون رو بیامرزه، خودشون تعریف میکرد خاطراتشون رو برای ما. شاگردان امام مرحوم، همه، حالا همه این علمایی که شما، شهدای مهراب، شهید آیت الله مدنی، شهید آیت الله دستقی، شهید آیت الله صدوقی، یه در رأسشون شهید مطهری و شهید بهشتی و شهید مفتح و شهید باهنر و خود حضرت آقا در مشهد چه کار کردن؟ آمدن اندیشه امام را به نسل تشنه اون روزگار آموزش دادن. امام تونست با این شبکه بسیار ارزشمند تلامذه رشد یافته‌ای که امام را و اندیشه امام را میشناختند بیاد وارد دانشگاه تهران بشه، بیاد وارد دانشگاه ها بشه، بیاد وارد دانش آموزا بشه، بیاد وارد نسل تشنه اون روزگار بشه. اگر در مقابل جریانات شرقی و غربی، توده‌ای و نهضت آزادی و جبهه ملی، اگر اندیشه امام کار کرده، اصلی کار را انجام داد، کی کار کرد؟ ببینید یه جریان قوی فکری، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، تو این کتاب عدل الهیشون من خدا میدونه هر وقت اینو یاد میکنم متأثر میشم. یه جایی نمیشتن، ببینید حتما امشب اینو اگه تونستید، خاطره ای خوش و جاوید. تو عدل الهی یاد میکنن سابقه شون و زندگیشون رو میگن، یه بار خودم رو ارزیابی میکردم درسام و بحثام رو ببینم من اگر حوزه آمدم چی گیرم اومد. بعد میگن اون روز تازه با یک استاد بزرگی آشنا شده بودن، امام روح قدسی الهی بود، اسمشون رو نمیتونست، اون سال پنجاویه، مبانی ایشون رو اینقدر قشنگ توضیح میده، اصالت معارف اسلامی برام روشن شد، چی شد، دعاها رو شناختم، مبانی رو شناختم، درس اخلاق استاد محبوبم که هر هفته برگزار میشد مرا تا هفته بعد تحت تأثیر خود قرار میداد و خودم رو به شدت تحت تأثیر میدیدم. و توضیح میده آقای مطهری که من اون موقع ارزیابی کردم، خودم را ارزیابی کردم، حوزه را دیدم، اگر نیامده بودم این آقا را نمیشناختم، این نظام فکری رو به دست نمیام. الان هم بر همان عقیده. خب این اومدن این نظام فکری آقا را، یعنی امام را، آقا اون موقع این مطالب رو که می نوشت ولی امر که نبود، یه نسلی رو ایشون تو مشهد تربیت کرده، برید ببینید که بعد اومدن تو جنگ، بعد اومدن تو انقلاب، انقلاب پیروز شد. آقای جمله راجع بسیج دارن، جمله عجیبیه، میگن که امام فرمودن تشکیل بسیج به واسطه، آقا میگن تشکیل بسیج به واسطه اتصال قلب امام به اراده الهی بود. عجب جمله‌ای داره، چون اراده الهی تحقق جامعه ولایی است و استخلافه، بسیج قرار این کارو بکنه. شما عزیزان، سرمربیان، استادیاران، بزرگان، اساتید محترم و بزرگوار، ببینید کار ما چیه. من الان چقدر این منظومه آقا رو میشناسم، چقدر تونستم این منظومه را ساری و جاری کنم. انقلاب پیروز شد. آقا تثبیت انقلاب، وقتی که مسئله تثبیت انقلاب مطرح شد، آقا جریانات خلقی، خلق ترک، خلق کرد، خلق عرب، کجا 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 کجا، جریانات نفاق، این کی نجات داد؟ خدا آقا. چه کمران، چه بهشتی، انقلاب تثبیت شد. کوره حرکت انقلابی را ببینید این جریان مدیریت کرد. آقا دفاع مقدس آغاز شد. ما باید اینا رو بگیم به مردم. آقا یه تحلیل زیبایی باز دارن که در 200 سال گذشته من باز آدرس میدم، این تحلیل از زبان آقا بفرمایید. میگن در 200 سال گذشته بیانات ایشون در نشست شرکت کنندگان همایش آسیب شناسی انقلاب 15/12/77 توضیح میدن انقلاب ما بسیار عظیم و بسیار بالاتر و برتر از تقویم ها و تقدیرهای ناظران بین المللی است. اللحاظ بنیه بسیار قوی است. من حالا مختصرا عرض میکنم آقا انقلاب رو با انقلاب شوروی و انقلاب فرانسه و انقلاب الجزایر مقایسه میکنم. اینقدر عالی. بعد بنیه های اساسی انقلاب رو میگن، ریزکاری ها رو بیان میکنن. انقلاب دفاع مقدس خیلی قشنگ 200 سال گذشته رو یاد میکنم. ببینید ما در 200 سال گذشته بارها جنگیدیم، هر بار ایران جنگیده شکست خورد، یا از غرب زمین دادیم، یا از شرق زمین دادیم، یا از شمال زمین دادیم. آخرین زمینی که از ما گرفتن بحرین رو گرفتن 2-3 سال قبل از پیروزی انقلاب. در این 200 سال گذشته یه بار جنگیدیم، با همه دنیا جنگیدیم، پیروز شد. کی بوده؟ موقعی که نظام ولایی شکل گرفته، نظام انقلابی. اگر ما تونستیم در این 200 سال گذشته برای اولین بار از عزت ایران، از استقلال ایران، از شرف ایران دفاع کنیم. ببینید خواهران من، اساتید بزرگوار، این نکته را من دوست دارم شما اینطوری که آقا میگن، آقا طوری تحلیل میکنن که ایران، کسی که ایرانیه هم افتخار کنه به این نظام. در این 200 سال گذشته به این سیر اینطوری بوده. خب در بدترین شرایط انقلاب و دفاع مقدس ما امام رو از دست دادیم. امام رو کی از دست دادیم؟ تحلیل کنیم تاریخ انقلاب را. آمریکا در خلیج فارس مستقر، کشتی ما رو میزنه، هواپیمای ما رو میزنه، قطعنامه رو قبول کردیم، هیچ پولم نداریم، هیچ. هرچی داشتیم ما گلوله خریدیم. امام خدا رحمتشون کنه در اون سالهای آخر وقتی که نهضت پولی تأمین رزمندگان را پولی نداشتیم تو خزانه. در اون شرایط امام از دنیا رفت، قانون اساسی در حال بازنگری، اینا صدام و وادار کردن حمله کرد به کویت. بهش گفتن برو دلار نفتی کویت رو به دست بگیر. دور ایران هم حلقه عجیبی زده شده بود. یه طرفش جریانات پاکستان بود، جریانات ترکیه بود، جریان از قدم عراق و حمله به کویت بود. با اون شرایط امام از دنیا رفت، آقا رهبر شده. شما رو به خدا دقت کنید شرایط رو. این جمله قشنگی آقا اینجا داره تو این گام دوم میگه ما شرایطی که انقلاب آقا شد از صفر هیچی نداشتیم، نه مدل داشتیم، نه الگو داشتیم، نه ما خود نمیتونستیم به مدل انقلاب های مارکسیستی تأسیس کنی. شرایطی که امام از دنیا رفت باور کنید به یه معنا از شرایط شروع انقلاب هم بدتر. حالا آقا اینا رو چون به خودشون برمیگرده نمیگن. همون موقع اومدن گفتن بریم مذاکره با آمریکا. متاسفانه حتی جریان اون موقع در مجلس خبرگان اون موقع بود که بریم با آقا پیشنهاد کنیم، که مرحوم آقای هاشمی مدیریت میکرد این جریان. اون موقع مقالات چیز در روزنامه ها میومد بحث مذاکره با آمریکا. آقای مهاجرانی مقاله مینوشت به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور. گفتم هیچی نداریم، شرایطم بدترین شرایط آمریکا هم بیخ گوش ماست، پولم نیست، صدامم تو این وضعیته. ببینید اینطوری تو این فضا تو این شرایط آقا شد رهبر. آقا کدوم گفتمان رو تقویت کردن؟ اخیراً تو مرقد امام گفتمان مقاومت. گفتمان مقاومت خواهران من اینو بدونید، اخیراً هم توی یکی از اجلاسی‌های مهم گفته شد، چند تا مخالف داشت، یکیشون آیه هاشمی بود، بعضی دیگه از آیین فعلی هم هستن. من تو آسیب‌ها بعد از ظهر میگم. آقا ایستادم گفتم میشه. ببینید اون نظام معرفتی و اون اراده الهی و اون تحلیل عمیق، ببین اثرش اینجاست. آقا فرمودن میتونیم. شفیر انداختن رو دوش، گفتن میشه. با امام و شهدا میشه. با اسلام میشه. 30 ساله این مرد داره انقلاب رو مدیریت میکنه. به کجا رسیدین؟ خدا شاهده یکی از این دکترهای دانشگاهی تو آمریکا در قم منو دید. من کارم چون تو حوزه معاون آموزش بوده، ارتباطم بد نبوده با این شخصیت ها. به من یه جمله گفت، گفت حاج آقای فرهانی میدونی شما چه کار کردید انقلاب شما؟ شما ما رو با مبنای فلسفه آمریکا شکست دادید. ما مبنامون تو فلسفه آمریکا پراگماتیسم بود. شما نشون دادید مدل اسلام ولایی بالاترین ثمره ها را برای این مملکت به ارمغان بود. تو این 30 سال ببین آقا در این 30 سال چه کار کرد؟ طوری انقلاب را مدیریت کرد، نشون داد شاخص علمی در سایه اسلام ولایی با سرعت بالا رشد میکنه. دنیا فکر میکرد اگر حکومت دینی بیاد، مدل اسلام دینی و ولایی بیاد، علم سقوط میکنه. آقا ثابت کرد علم در سایه ولایت روش میکنه. عزت در سایه ولایت روش میکنه. استقلال در سایه ولایت روش میکنه. این تعبیری که آقا میگن حرفشون اینه. امروز انقلاب اسلامی در سایه ولایت و مدل اسلام ناب کرامتی به ایران داده، عزتی به ایران داده بی سابقه. پایان دوره انحطاط و تحقیر ایران را انقلاب اسلامی رقم زده. ولی حیف هم میاد اینا رو سید حسن نصرالله رفت تحلیل کرد، گفت خواهش میکنم خواهران من اساتید بزرگوار. ببینید این جملات آقا خیلی عجیبه. موتور پیشران کشور در عرصه های علم و فناوری، ایجاد زیر ساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی، به اوج رساندن مشارکت مردمی، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم، سنگین کردن کفه عدالت. حالا من بحث عدالت جداست میپردازم اگر برسم، حالا دیگر اساتیدم میان انشاءالله خدمت شما خواهند گفت. ببینید مطلب مهمی که ما تو این دوره 30 ساله رهبری آقا داریم، تکرار یه حادثه است. روزی که آیت الله عظمای بروجردی و آیت الله کاشانی از دنیا رفتن، میگفتن خبر دیگه نیست، امام طلوع کرد، امام از دنیا رفت. ببینید اون مبنای معرفتی نظام اسلامی رو یادتون نره، آقا طلوع میکنه. ما میگیم اگر این زیر ساخت معرفتی و فکری شکل بگیره، مبنای نگاه به آینده و امید به آینده، البته با حفظ اصل، اصل رو باید حفظ کنیم. آقا اصل رو گفتن اینجا که من بعد از اون آسیباشو میگم، این حرفای من نفی مشکلات و آسیبها رو نمی کنه. تعبیر آقا این است که تعبیرش اینه شعارهای جهانی فطری درخشان و همیشه زنده انقلاب اسلامی. بعد توضیح میدم برای هر چیزی میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصلحت فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. بعد اون خصوصیات میگن آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شود. هرگاه دلزدگی پیش آمده از رویگردانی مسئولین از این ارزش‌های دینی است و نه از پایبندی با آنها و کوشش برای تحقق آنها. حالا اینو بعد بحث میکنیم. باید این نظام با این مبنایی که حضرت آقا تصویر میکنن تو بخش اول، ببینید یه چشمنداز اینطوری داره. 30 سال حرکت کرده. من یه مطلبی رو چون خودم شاهد بودم بگم خدمتتون. حالا انشالله خداوند کمک بکنه شما هم رفتید، انشالله بیشتر بهره‌مند بشید از محضر نورانی و انصافاً بی‌بدیل این مرد بزرگ حضرت آقا. اینو بهتون بگم، یه نمازایی دارن خصوصی گاهی وقتا در یه جلسه خصوصی 10-15 نفره. بعد از نماز دعوا آقا محبت و تفقد و سوال و جواب و حال شما چطوره و پیگیری بعضی مسائل. بعد از نماز یه جوان سنی کنار ما نشسته بود، دور گردنش هم کفیه بسته بود و تا آقا به ایشون گفتن حال شما چطوره شروع کرد گریه کردن. گفت آقا من سنیم اما رهبر من شمایی. آقا عجیب، شما ببینید چه فضایی به وجود اومده. آقا روزی که اسرائیل ما رو در به در کرد، اول به ما گفتن راه نجات شما جنگ اعراب و اسرائیله. جنگ اعراب و اسرائیل، الگو جمال عبدالناصر. آقا دو بار جنگیدیم شکست خوردیم، کلی هم زمین دادن دیگه، میشناسه تاریخ فلسطین اشغالی. بعد به ما گفتن راه نجات شما تفکر سوسیالیستیه، حزب البعث الاشتراکی در سوریه و عراق. از اول به شما میگم عربستان هیچ کس به حساب نمیاد، چون مخیالتون از این بی ارزه ها راحت باشه، اینها بنده شهوت و گرفتاری های خودشونه. اول یا میگفتن مصر، از اول اینطوری بود تو عراق، یا مصر بود یا سوریه و عراق. به ما گفتن برید دنبال سوریه و عراق، حزب بعث نجاتتون میده. به جایی نرسید. یا قومیت بود یا سوسیالیسم بود در مقابل اسرائیل و غرب. اسرائیل هم دید خود دیگه مانعی در مقابلش نیست، حمله کرد به جنوب لبنان، گفت میگیرم میرم نیل تا فرات، بلکه نیل تا سند، کسی جلو گل نمیگیره. آقا یه دفعه با فکر اسلام انقلابی، اسلام ناب آشنا شدیم، با امام، با شما آشنا شدیم. خدا شده این جوان فلسطینی همطور گریه میکرد، اینا میگو آقا انتفاضه شد، حزب الله لبنان شد، کجا شد کجا شد، دیگه آخرش رو دیدید. آقا فهمید الان دیگه عمر مبارزه شده 2 روزه. چه اتفاقی افتاده؟ ولی گاهی وقت آدم احساس میکنه ما تو داخل ایران عقب میفتیم از بچه های لبنانی و فلسطینی. با آقا که میرسیم گیر میکنیم، گاهی وقتا شک میکنیم. باور میکنید من دیدم تو جلساتی خصوصی دیدم، من بعد آسیبا رو میگم به شما. بابا ولی شما معلومه مبنای معرفتیش باید شکل بگیره، حرکت به جلوه. بعد آقا میاد یک عزتی را حاکم میکنه، این سردار قاسم سلیمانی در یه جلسه بعد از این یکی از افطاری‌های 2 سال پیش مسئولان نظام به من میگفت، میگفت حاج آقا من اون شبی که عملیات پایانی داعش رو میخواستم کلید بزنم، یه دفعه سرم رو بلند کردم دیدم این برم بچه های سوریه، این برم بچه های عراق هن، هشت و شعبی هن، این برم بچه های پاکستان هن، این برم بچه های یمن هن، این برم بچه های افغانستان هن، محور بچه های ایران هن. دیدم بعده امام داره شرک میکنه با قاطعیت. خواهم گفت که اسلام این مستکبران را به خاک مذلت خواهد نشاند. ببینید این چه اعتقادیه؟ اینه کی داره مدیریت میکنه؟ این رویش رو کی داره مدیریت میکنه؟ من حتی خدا شده چند روز قبل عزیزان اومدن با ما در مورد حوزه انقلابی مصاحبه کنن، گفتم ببینید شما حق کار آقا رو نادیده نگیرید. بالاترین حجم فشار و توطئه و شبهه و سوال روی این ملته، بالاترین بصیرت و استقامت و حضور رو اینا دارن. اگه این کارا نبود که اتفاقی نمی‌افتاد. این مسئله اینه. یه حرکت بسیار بسیار میمون و مبارک بر اساس این سیر شکل گرفته، رسیده به اینجا. الان مطالبه آقا از من اینه، میگه آقا بسیج یعنی حضور در همان نقطه‌ای که قلب مبارک امام زمان رو خوشحال میکنه، و شکل گیری بسیج علامت اتصال قلب نورانی امام به اراده الهی است. امروز اراده الهی اینه که این نظام انقلابی تبدیل به یک نظام ولایی و شکل گیری دولت اسلامی و جامعه ولایی، این کار امروز من قطعا هم میشه. یه روز دیدین این پیامی رو که آقا جوابی رو که به دیگه پخش رسمی کردن به نامه یکی از بچه‌ها فرستاده بود، این کار مهم ماست که آقا میفرم ما منتظریم. تلویزیون اعلام کرد، اخبار گفتن جان، حالا انشالله مجددن یه جمله آقا فرمودن ما منتظر آمدن شماییم. دیشب اعلام کردن، دیشب اعلام کرده تو فضای مجازی خیلی قبل گفته بودن، دیگه رسما خبر اعلام کرد. عزیزان من، خواهران من، ببینید مسئله امروز ما اینه. ما میگیم آقا انقلاب اسلامی تو گام اول مبانی داشته، اهدافی داشته، امامین انقلاب این اهداف رو تا اینجا رسوندن، الان هم بار به دوش منه و شماست. کاری که دیروز آقا برای امام کرد امروز من باید برای آقا انجام بدم. کاری که دیروز شهید مطهری انجام داد و جانش رو سر این مسئله گذاشت امروز من باید انجام بدم. باید این مبانی رو قوی و اساسی آموزش بدم. من آدرس ها رو هم دارم میدم، مبانی فلسفی و قرآنیش رو هم میگیم، با اتقان با پختگی. این کار مهم سرمربی و استادیار امروز ماست تو این شبکه تربیتی. من چندین استانم رفتم از نزدیک تو بعضی حلقاتم شد، این کار مهم نیست. البته تکمیل عرض بنده انشاءالله بحث آسیب هاست دیگه، حالا چون هم شما و هم بنده خسته شدیم بعد از ظهر انشاءالله بحث آسیب ها رو هم در خدمت شما مفصل یه مروری با فرمایشات آقا هم تهدیدها و هم آسیب ها را هم از درون هم از برون ببینیم که انشاءالله این تحلیل بیانیه تکمیل بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.